ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 5 شهریور 1398، رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیو است. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، حسن روحانی امروز گفت بدون آنکه آمریکا از تحریم‌ها دست بردارد تحول مثبتی رخ نخواهد داد. آقای روحانی بار دیگر با تاکید بر تمایل ایران به مذاکره گفت راه ایران روشن است و تهران در صورتی به همه تعهدات خود عمل می‌کند که طرف مقابل نیز به تعهدات خود برگردد.
بدون این قدم این قفل باز نخواهد شد. قدم آن است که از تحریم برگردید.
صحبت‌های رئیس جمهور ایران یک روز پس از آن مطرح شده که امانوئل مکرون همتای فرانسوی او از آماده سازی زمینه گفتگو میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا خبر داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز دوشنبه گفته بود اگر شرایط مناسب باشد آماده دیدار با حسن روحانی است. آقای ترامپ از جمله گفته بود ایران نباید موشک بالیستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی‌تر شود. آمریکا با انتقاد از برجام بیش از یک سال پیش از آن خارج شده و تحریم‌ها بر تهران را بازگردانده است. ایران هم یک سال بعد در واکنش به این اقدام از انجام برخی تعهدات خود در برجام سرباز زده و میگوید به کاهش تعهدات خود تا زمان برقراری تحریم ها ادامه میدهد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از تایید احکام زندان برای 3 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه خبر داد. آقای اسماعیلی در یک نشست خبری از جمله به عرس امیری اشاره کرد که پیشتر گفته شده بود حکم 10 سال زندان برای او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام خانم امیری نفوذ فرهنگی عنوان شده است، اتهامی که خود او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه آن را رد کرده. غلام حسین اسماعیلی همچنین از 2 تن با نام‌های علی جوهری و انوشه آشوری نام برده که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هر کدام به تحمل 12 سال حبس محکوم شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه انوشه آشوری تابعیت دوگانه ایران و بریتانیا را دارد. پیشتر درباره بازداشت یا محاکمه علی جوهری و انوشه آشوری از سوی دستگاه قضایی و یا خانواده آنها خبری منتشر نشده بود. نحوه بازداشت و دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. با تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان روز سه‌شنبه، بنیامین نتانیاهو خطاب به حسن نصرالله و قاسم سلیمانی گفت مواظب حرف‌ها و اعمال خود باشید. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به صحبت‌های اخیر رهبر حزب الله لبنان گفت نصرالله خوب می‌داند که کشور اسرائیل می‌داند چگونه از خود دفاع کند و پاسخ دشمنانش را بدهد. در پی سقوط 2 پهپاد اسرائیلی در حومه جنوبی بیروت در روز یکشنبه، حسن نصرالله این رخداد را تحولی بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت ارتش اسرائیل باید منتظر پاسخ باشد. اسرائیل هنوز دست داشتن در این رخداد را بر عهده نگرفته است. در واکنش به این رخداد، میشل آون رئیس جمهوری لبنان هم روز دوشنبه آن را اعلان جنگ خواند و گفت لبنان حق دارد از تمامیت ارضی خود دفاع کند. تارا کونو وزیر خارجه ژاپن روز سه‌شنبه در آغاز دیدار با همتای ایرانی خود در توکیو ابراز امیدواری کرد برخی تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن به کاهش تنش در خاورمیانه منجر شود. آقای کونو به حمایت این تلاش‌های دیپلماتیک به ماهیت این تلاش‌های دیپلماتیک اشاره نکرد، اما روز دوشنبه در جریان کنفرانس خبری رهبران فرانسه و آمریکا، آن دو در کنار تلاش فرانسه به ابتکار ژاپن نیز در این زمینه اشاره کرده بودند. محمد جواد ظریف پس از چین به ژاپن سفر کرده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که حامل پیام دونالد ترامپ برای رئیس جمهوری اسلامی بود در خرداد ماه به تهران سفر کرد، اما تلاش او با مخالفت آیت الله خامنه ای روبرو شد. همزمان با آن سفر گزارش شد که نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی ژاپنی در دریای عمان تعرض کردند. تهران این اتهام را رد کرد. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کمک 20 میلیون دلاری اعضای گروه 7 برای مهار آتش سوزی در آمازون خبر داد. قرار است فرانسه کمک‌های نظامی را نیز به منطقه ارسال کند. سازمان محیط زیستی ائتلاف زمین نیز که تحت حمایت لئوناردو دیکاپریو هنرمند سرشناس سینماست، قرار است 5 میلیون دلار به مهار این آتش سوزی کمک کنند.
خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و اما در ادامه مجله بعد از ظهر. ده ها نماینده مجلس به حسن روحانی درباره مذاکره با دونالد ترامپ تذکر دادند. تغییر موضع حسن روحانی در مورد دیدار با رئیس جمهوری آمریکا. آقای روحانی میگوید اگر کسی بخواهد با او عکس بگیرد اول باید تحریم ها را بردارد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از جامعه بین المللی خواست در برابر اقدامات ایران علیه اسرائیل واکنش نشان دهند. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید اگر در 25 دقیقه آینده همراه ما بمونید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت هر کس بخواهد با او عکس بگیرد باید ابتدا از تمام به گفته وی تحریم‌های ظالمانه دست بردارد. سخنان حسن روحانی پس از آن ابراز شده که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت در تماس تلفنی با همتای ایرانیش پیشنهاد دیدار او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مطرح کرده است. همزمان 83 نماینده مجلس به حسن روحانی درباره مذاکره با دونالد ترامپ تذکر دادند. همکارم روزبه بلحری که این اخبار رو دنبال کرده اینجا همراه ماست. روزبه، هنوز 24 ساعت نگذشته رئیس جمهوری ایران به صحبت‌های همتایان فرانسوی و آمریکایی خودش واکنش نشون داد و گفت که به دنبال حل مشکلات از روال منطقی نکس انداختن. چه صحبت‌های دیگه‌ای داشت آقای روحانی؟
سلام رضای عزیز و همدوست شنوندگان گرامی. خب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اشاره کرده که صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و خواست اونها این که ایران بمب اتمی دستیابی پیدا نکنه ناسعی هست. البته خب مقام‌های فرانسوی یعنی امانوئل مکرون در مصاحبه مطبوعاتیش مشترک مطبوعاتی با دونالد ترامپ هم همین موضوع رو مطرح کرد و خانم مرکل هم همین رو گفت. ولی خب آقای روحانی فقط صرفا متوجه کاری ها کرده صحبتشو و گفته جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست و گفته اگر راست میگویید نگرانی شما فقط اینه، این نگرانی با فتوای رهبر جمهوری اسلامی برطرف شده قبلا، پس اولین قدم رو بردارید.
اگر همه تحریم ها رو برداشتید در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود آوردید، خب اون وقت شرایط یک شرایط دیگری هست. دولت دوازدهم بر مبنای منافع ملی خودش حرکت میکنه و اقدام میکنه.
خب آقای روحانی اشاره کرده که مذاکره با کشورها باقی مونده در برجام ادامه خواهد داشت. خب صحبت آقای روحانی در حقیقت بعد از این گفته شد که امانوئل مکرون و دونالد ترامپ بحث دیدار با روحانی رو مطرح کردند. آقای مکرون گفته دوشنبه صبح این موضوع رو با آقای روحانی مطرح کرده و آقای روحانی ابراز علاقه کرد. این در شرایطی که قبلا آقای روحانی این موضوع رو دیوانگی خطاب کرده بود، مذاکره با آمریکا رو، و رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مخالفت کرده بود.
روز بپردازیم به واکنش نمایندگان مجلس به حسن روحانی و موضوع مذاکره با آمریکا.
خب همونطور که اشاره کردی 83 نماینده مجلس امروز تذکر دادن به حسن روحانی در مورد سخنانش و گفتن سخنانش خلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی هست و دلیل اون رو پرسیدن که چرا این صحبت‌ها رو مطرح کرده. گفتن که چرا در صدد ملاقات و مذاکره با فردی هستین که خودتان وی را دیوانه خواندید، چون قبلا همین موضوع رو روحانی خطاب به دونالد ترامپ گفته بود. بله، و اشاره کردن که رهبر جمهوری اسلامی هم گفته با دولت آمریکا، با این دولت هیچ مذاکره نمی کنیم و این سم مهلک. از جمله کسایی که امضا کردن جبهه پایداری هستن، تعدادی از اونها که خب به هر حال نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستن. و قبل از این هم یعنی میشه گفت همزمان حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان که نماینده ولی فقیه هست در این روزنامه انتقاد کرده و گفته که مذاکره حسن روحانی در صورت انجام از یک سو خسارت و فاجعه دیگری نظیر برجام رو به ملت تحمیل میکنه و از سوی دیگر بیان که بخواهد غیر از هدیه به ترامپ در انتخابات پیشروی آمریکا نتیجه دیگری نخواهد داشت. دیروز هم از مذاکراتی که ترامپ آقای ظریف در فرانسه انجام داده بود و همینطور از آقای روحانی انتقاد کرد و گفته بود روزنامه کیهان که این مذاکرات خودسرانه هستش. و خب مقامات دیگه هم طی همین 24 ساعت گذشته در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردن از این صحبتایی که حالا مطرح شده و مذاکرات محمد جواد ظریف در پاریس.
ممنونم از تو روزبه بلهری. ساعتی پیشتر درباره همین موضوع میزگردی داشتیم با آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی از لندن. از آقای تقی‌زاده پرسیدم بعد از آنچه که رئیس جمهوری فرانسه در مورد دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ در آینده گفت، چی شد که در کمتر از 24 ساعت حسن روحانی پاسخی متفاوت داد و چیزی متفاوت از دیروز گفت؟
اگر آقای مکرون کمترین آشنایی با نحوه کارکرد مناسبات بین‌الملل داشت، پرونده اتمی ایران رو از سال 2002 به این طرف حداقل مرور کرده بود، یا با نحوه حل بحران‌های منطقه‌ای تا حدی آشنایی داشت، طرحی رو که تهیه کرده بود یا به نحو دیگری طراحی میکرد و یا اون رو به نحو دیگری مطرح میکرد. حتی قیافه آقای ترامپ روز گذشته در مقابل مکرون که هدف اصلیش از این طرح به نظر من فراهم کردن زمینه برای رهبری اتحادیه اروپا بعد از خانم مرکل و جدا شدن بریتانیا است و همطور تجدید انتخابش حداقل به عنوان رئیس جمهور، میفهمیدیم که ترامپ کمترین علاقه به این که اون چیزی که آقای مکرون میگه تایید بکنه نداره و در کنار این ماجرا آقای ترامپ برای خودش یک سناریوی دیگری رو تدوین کرده که تا به حال از نتیجه اون راضی است.
پس شما معتقدید که عملا آنچه که دیروز گذشت خیلی نمیشه روش حساب کرد اگر بخوام نتیجه گیری کنم؟
شاه بیت این طرح ملاقات بین آقای ترامپ و آقای حسن روحانی است که امکانش در دوران دولت آقای روحانی به هر توجیهی که متوسل بشید امکان پذیر نیست. حداقلش این است که آقای روحانی طرف گفتگو با دولت اوباما بوده و آقای ترامپ هر چه منصوب به دولت اوباماست من جمله توافق اتمی رو میخواد دور بریزه.
اجازه بدید آقای تقی‌زاده همین سوال رو حالا از آقای نگهدار بپرسم. آقای نگهدار، شما هم در این ناامیدی که آقای تقی‌زاده دارن نسبت به این مذاکرات شریک هستید یا خیر مخالفید؟
نه تا این حد واقعا، به خاطر اینکه یک تحولی در رفتار ترامپ من احساس میکنم که در حال شکل گیریست. از یکی دو ماه قبل این تغییرات ممکن بود با مطالعه عمیق‌تر رفتار ایشون مشاهده بشه و در اجلاس گروه 7 در بیاتریتس این تغییر رفتار مشهود شد. اگر شما مقایسه بکنید مناسباتی رو که آمریکایی‌ها با اروپایی‌ها در اجلاس کبک سال قبل ماه ژوئن داشتند با رفتاری که آقای ترامپ با اروپایی‌ها داشت امسال در بیاتریتس، یک تفاوت فاحش رو می‌بینید. جلسه قبل به هم خورد، اصلا به تشنج انجامید و عکس‌های خیلی فاحش هم از اونها انتشار پیدا کرد. در این اجلاس سر برخی از مسائل بین‌المللی نوعی تفاهم یا توافق ضمنی به دست آمد. من مبنای تفاوتی که در نظر آقای تقی‌زاده می‌بینم با اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد این هست که می‌بینم اولا بین رفتار آقای ترامپ و دستیاران اصلیش مثل آقای بولتون و نحوه صحبتش تفاوتی به وجود آمده و ایران میتونه روی اینها حساب بکنه. ثانیاً در رفتارش با شرکای اروپایی و صحبت با اونها تفاوت هست. به نظر من واکنش نخست آقای روحانی در قبال تحولاتی که در فرانسه اتفاق افتاد در کنفرانس G7 بیشتر با واقعیت موجود روی صحنه تطابق داشت.
آقای نگهدار، به نظرتون پاسخ امروز حسن روحانی که میگه تا تحریم ها برداشته نشه حاضر به دیدار با آقای ترامپ نیست و در واقع همین خط قرمز ها رو همون خط قرمز های قدیمی هست و قبلا هم ایران روش اصرار کرده، این که آقای روحانی پاسخ میده این چنین و میگه حاضر به مذاکره نیست تا تحریم ها برداشته نشه، آیا عملا تلاش های رئیس جمهوری فرانسه برای بهبود رابطه ایران و آمریکا رو بی‌نتیجه نمیکنه؟
من فکر میکنم تلاش ها ادامه پیدا خواهد کرد. دیدار رؤسای جمهور ایران و آمریکا باید متوجه باشیم که یک نقطه چرخش تاریخی در مناسبات بین‌المللی است. سابقه 40 ساله داره این تلاش برای اینکه یک همچین اتفاقی رخ بده. من همچنان امیدوارم که روزی این اتفاق رخ بده و مناسبات ایران و آمریکا در مسیر عادی بیفته مثل سایر کشورها. ولی اینکه ما بخوایم بگوییم در ماه‌های آتی در چشماندازهای بسیار نزدیک این دیدار ممکنه یا نه، من پاسخم منفی خواهد.
آقای تقی‌زاده، دیروز آقای حسن روحانی گفتند که حاضرم برای آبادانی کشور با هر کسی ملاقات کنند. امروز صحبت دیگری کردند، گفتن حاضر نیستند با هر کسی عکس یادگاری بگیرن تا قبل از اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. به نوعی در واقع حرفشون رو کاملا عوض کردن. شما در این تغییری که در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاده، فکر میکنید آیا آیت الله خامنه ای نقشی داشته؟
بدون تردید، شاید دادن چراغ سبز به آقای روحانی برای دادن واکنش مثبت به مکرون صورت گرفته. آقای خامنه ای خیلی مخالف این کار نبوده، ولی به نظر من همین مخالفت نکردن هم شاخی بوده که آقای خامنه ای در جیب آقای روحانی گذاشته و لطمه است که رهبر جمهوری اسلامی به رئیس دولت میزنه. شما اگر پاسخ درست برای علت تغییر رفتار آقای روحانی رو میخواهید پیدا بکنید، روزنامه شهر مشهد رو ببینید که منصوب به سپاه پاسدارانه و همینطور ابتدا تصمیم نوشت که آقای
منظورتون سایت مشرق نیوز است، ببخشید نه روزنامه شهر،
مشرق نیوز. بله. آقای سایت تصمیم ابتدا نوشت که آقای ظریف وقتی به فرانسه رفت ثابت کرد که جمهوری اسلامی تسلیم زور نمیشه مگر اینکه زور خیلی پرزور باشه، و در حقیقت در این یک طعنه آشکار بود که آقای ظریف چنین کاری نمیتونست بکنه و نباید میکرد. و مشرق نیوز هم اعلام کرد که آقای روحانی شما به خاطر مصلحت کشور با کسی ملاقات نکنید، و اینا پاسخی بود که آقای روحانی از منابع اصلی قدرت در کشور گرفت، در حالی که هیچ کس کلامی از آقای خامنه ای در این زمینه نشنید. من کلامم رو با این جمله خلاصه میکنم که سیاست اعمال فشارهای حداکثری از طرف آقای ترامپ تجربه دیگری است در ادامه تحریم‌هایی که علیه قذافی، علیه صدام به موقع اجرا گذاشته شد و موفق بود. در دوره آقای اوباما یک توقف 2 ساله پیدا کرد و آقای ترامپ تصور میکنه شاه بیت این سیاست که اعمال تحریم‌ها هست تا به حال به نتیجه رسیده و دلیلی نمیبینه که این تحریم‌ها رو بنا به خواسته آقای مکرون متوقف بکنه و چیزی روی هوا به دست بیاره.
آقای نگهدار، پرسش آخر رو از شما میپرسم. به نظرتون موضوع دیدار آقای ترامپ و روحانی رو باید فراموش کرد به خاطر عواملی که به عنوان مانع مطرح میشن؟
من نمیتونم به طور قطع در این زمینه اظهار نظر بکنم، چون روندهایی در جریان هست، به خصوص رفتار اسرائیل که در منطقه خودش رو داره به آب و آتش میزنه. یعنی واقعا با بالا بردن سطح تنش در منطقه میخواد که مانع هر نوع جریان دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بشه، و به نظر من این هدف اصلی این حملات است، نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. بالاخره جامعه جهانی همونجوری که در صحبت اول گفتم داره به سمتی میره که روی رفتار آقای ترامپ نسبت به مسائل دنیا تأثیر بگذاره. ما میتونیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک، نه از ماه آتی، یک نوع تعاقشایشی در روابط ایران و آمریکا هم رخ بده. امیدوارم آقای خامنه‌ای تفاوتی رو که در اوضاع جهانی به وجود آمده لمس بکنه، احساس بکنه و قبول کنه.
میزگردی بود که ساعتی پیشتر داشتم با آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو و فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی از لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و حالا نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما.
آقای روحانی، چه میگه اگه من بدونم مشکل مردم ایران حل بشه با تمام دنیا مذاکره میکنم. به خدا دروغ میگه، او به خاطر انجردیمش باقی بمونه مذاکره میکنه. این همه جا نمیدونستن که اگه تحریم ما بیاد کمر مردم میشکنه. از 2 سال پیش مذاکره می‌کردم.
چه جناب ظریف، با آرزوی موفقیت برای جناب عالی در این گردش قهرمانانه، نه نرمش قهرمانه. آقای روحانی پرزیدنت عزیز، شما هم امیدوارم ابراز علاقه فرمودید به خاطر منافع ملی حاضرید صحبت کنید، بسیار خوبه. ولی قبل از مذاکره شما مشکلتون با سپاه، با مقام رهبری، با گروه های داخل مجلس و این هایی که چوب را چرخ میذارن حل بکنید، که بعد واقعا با اقتدار از با پشتوانه ملت ایران بری صحبت کنید.
آقای حسن روحانی یک مرتبه داره میگه که در هر جلسه ای که باعث بشه که ملت من، کشور من پیشرفت کنه و براش وضع خوبی به وجود بیاد، من حاضرم در اون جلسه گفتگو کنم و گفتگو رو به پیش ببریم. من میخوام از آقای حسن روحانی بپرسم منظور از اون کدوم کشور منه، کدوم مردم منه؟ سوریه، لبنان، عراق، یمن؟ اگر منظورتون ملت ایران و کشور ایران هستش، شما میتونید با کنشگران مدنی که خواستار عزل سیدعلی خامنه‌ای شدن جلسه بذارین و راجبه عزل خامنه ای صحبت کنید و تغییر قانون اساسی. اون وقت میبینیم که تمام مشکلات مردم ایران و کشور ایران حل میشه.
آقای ترامپ، ما این همه سختی و تو تحریما تحمل نکردیم که شما به راحتی با این رژیم تروریست کنار بیای و ما این همه عذاب و مجددن بکشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای از جامعه بین المللی خواست سریعاً در برابر اقدامات ایران علیه اسرائیل واکنش نشان دهد. آقای نتانیاهو بار دیگر ایران را به انجام به گفته وی عملیات تروریستی مرگبار در جبهه‌های گسترده علیه اسرائیل متهم کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو بر حق اسرائیل در دفاع از خود در برابر تهدیدهای فوری تاکید کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با میر جابدانفر، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه، و از او پرسیدم ایران نسبت به گذشته چه کار ویژه‌ای انجام داده که بنیامین نتانیاهو دست به حملات گسترده علیه متحدان ایران در عراق، سوریه و لبنان زده و به کارزار ضد جمهوری اسلامی شدت بخشیده.
به نظر میاد که سپاه پاسداران ایران آهنگ افزایش انتقال تسلیحات مجهز به خصوص موشک ها رو به سوریه و عراق میخواست افزایش بده و اخیراً تصمیم گرفته که نه فقط از طریق سوریه بلکه از طریق عراق، از عراق هم میخواد استفاده بکنه برای حمله کردن به کشور اسرائیل. و در این حال به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم اخیراً تصمیم گرفته که پهپاد رو اضافه کنه به فهرست تسلیحاتی که با اونها اسرائیل میخواد دست بگیره. قبلا موشک بود، حالا پهپاد هم هست و اسرائیل الان میبینه که چقدر پهپادهای جمهوری اسلامی در دست حوثی‌ها در یمن دارن به عربستان سعودی، برای عربستان سعودی یک تهدید بزرگ هستن و دولت کنونی اسرائیل تصمیم گرفت که اخیراً این حمله خودش رو به سوریه انجام بده برای جلوگیری از استفاده هم پهپادهای سپاه پاسداران برای هدف گرفتن اسرائیل.
یعنی حمله های دولت اسرائیل و تصمیم های دولت بنیامین نتانیاهو تنها برای خونسا کردن این تحرکاتی است که شما میگید سپاه پاسداران در حال انجامش بوده؟
اینا هدف های تاکتیکی هستش، هدف های استراتژی اسرائیل، طرف بزرگ استراتژی اسرائیل این هستش که جمهوری اسلامی سیاست‌های خودش رو عوض میکنه و از سوریه استفاده نکنه و از خاک عراق برای تهدید کردن اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی میخواد مثلا اونجا با داعش بجنگه از این کشورها، یا بخواد به بشار الاسد کمک بکنه، یا یعنی اینکه میخواد منافع خودش رو در سوریه بخواد از اینها دفاع بکنه یا تامین بکنه، اینا به اسرائیل ربطی نداره و ایجاد نگرانی در اسرائیل نمیکنه. ولی وقتی یک کشور دشمن خودش رو میخواد تحلیل بکنه بر اساس دو معیار مهم، یکی قصد، یکی توانایی. آیا جمهوری اسلامی قصد حمله کردن و به اسرائیل رو داره؟ که بله، که گفته و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خودشون گفتن که ما به هر کسی بخواد به اسرائیل حمله بکنه ما کمک به اونها میکنیم. پس قصد وجود داره. حالا مشکل توانایی هستش. وقتی که اسرائیل، حالا بخواد دولت نتانیاهو باشه یا دولت اپوزیسیون، وقتی میبینه هم موشک هستش و حالا میخوام پهپاد هم اضافه بکنن برای تهدید کردن اسرائیل، خب این غیر قابل قبول هستش و این هدف نهایی اسرائیل هستش که با این حملات جمهوری اسلامی ببینه که هزینه این نوع سیاست از فوایدش بیشتر هستش و اسرائیل رو میداره که این باعث بشه که جمهوری اسلامی محاسبات خودش رو عوض بکنه.
ممکنه اثر این درگیری ها فراتر بره، یعنی حمله های اسرائیل ممکنه ایران و شبه نظامیان متحد منطقه‌ایش رو وارد درگیری بکنه و همین به نوعی به خونسا شدن تلاش های اروپا برای کاهش تنش ها بین ایران و غرب منجر بشه؟
من فکر نکنم که این عملیات های اخیر گزارش شده اسرائیل به ایران و اروپا سرمه بزنه، چون اولا کارهایی که سپاه پاسداران میکنه در سوریه خیلی به ضرر آقای روحانی هستش، چون آقای روحانی سعی میکنه که تمیزدایی بکنه با کشورهای منطقه و عملیات های سپاه در عربستان سعودی و در منطقه باعث ایجاد تنش میشه. از یه طرف دیگه اروپایی ها اتفاقا به نظر میاد که هیچ مشکل ندارن با این حملات اسرائیل، چون اونها هم حزب الله و حضور جمهوری اسلامی رو در منطقه به عنوان یک تهدید میبینن، چون برای اونها کشوری که مهمتر از اسرائیل هستش عربستان سعودی هستش و عربستان سعودی بسیار ناخرسند هستش. پس به نظر نمیاد که به رابطه ایران و اروپا صدمه بزنه، مگر اینکه آقای خامنه ای تصمیم بگیره که روابط رو کاهش بده که اونم بعید میدونم.
میر جاودانفر بود، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه و گزارش پایانی این مجله. رؤسای جمهوری فرانسه و شیلی در نشست جی 7 اعلام کردند مبلغ 22 میلیون دلار را برای کمک به جنگل‌های آمازون اختصاص می‌دهند که ماه‌هاست در آتش می‌سوزند. از 8 ماه پیش تا کنون 80 هزار مورد آتش سوزی در این جنگل‌ها گزارش شده است. جنگل‌های آمازون که ریه کره زمین خوانده می‌شوند در آب و هوا و حیات و بقای موجودات تأثیر بسزایی دارند. این آتش سوزی‌ها تا چند روز پیش همچنان با بی‌توجهی کامل رئیس جمهوری برزیل روبرو بود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن کشورهای گروه 7 مبلغ 22 میلیون دلار را به اطفای حریقی که در جنگل‌های آمازون ماه هاست که در گرفته اختصاص دادند. آتش‌سوزی در آمازون را امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بحرانی بین‌المللی خوانده، بحرانی که حیات جهانی را تهدید می‌کند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست:
بزرگترین جنگل‌های بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی و بیشترش در خاک برزیل و پرو قرار گرفته. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربعی که در 9 تا کشور قرار داره. مهمترین وظیفه این جنگل‌های وسیع که هر روز از وسعتش داره کمتر میشه، جذب CO2 و یا همون گاز گلخانه ایست و تولید اکسیژن برای کره زمین. این رو بهش میگن بزرگترین میراث طبیعی جهان. این جنگل ها برای ما انسان ها برای جو اکسیژن تولید میکنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید میکنیم. علاوه بر این، جنگل های آمازون مأمن و زیستگاه انواع گیاهان و جانوران است که در روی زمین بی‌نظیر هستند.
رئیس جمهوری فرانسه تهدید کرده که روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین مسدود خواهد شد مگر آنکه رئیس جمهوری برزیل جلوی گسترش معادن و استفاده از چوب درختان جنگلی را بگیرد. ژایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل با رد انتقادات امانوئل مکرون میگوید که ممکن است NGO ها یا سازمانهای غیر دولتی این حریق را برای خدشه‌دار کردن و تخریب وجهه او به راه انداخته باشند، هرچند که او شاهدی بر این ادعایش ارائه نکرده است. بولسونارو در حالی که پیشتر کاملاً به این آتش‌سوزی هایی که به دلیل نهایت گستردگیشان تاریخی خوانده شدند بی توجه بود، به نوشته خبرگزاری فرانسه در روزهای گذشته بالاخره در مقابل فشارهای بین المللی برای حفظ آب و هوای کره زمین تسلیم شده و در نهایت دو هواپیما و ارتش را برای کمک به خاموش کردن آتش در آمازون روانه کرده است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست:
دارن خیانت میکنن به وضع فعلی مردم و به آینده نسل ها که میاد. این باعث تأسفه که شخصی در رأس کشور برزیل قرار بگیره که برای جنگل های آمازون، جنگل های بارانی، ریه های زمین، سیستم تنفسی زمین ارزشی قائل نیست.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در بیارتس در فرانسه حضور یافته و در سخنرانی خود نگهداری از این میراث جهانی را ضروری خوانده. دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آمازون باید جنگل‌کاری شود چرا که به شدت برای سلامت مردم جهان اساسی است. او گفت که این مسئله در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده میلادی به بحث گذارده خواهد شد.
الهه روانشاد گزارش میداد به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر از رادیو فردا.